درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم جلسه 261 درس مثنوی رو با خواندن غزل 187 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکن. دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش، آن که بجست از کفم بار دگر بگیرمش. آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من، باز ز سر بگیرمش. راه برم به سوی او، شب به چراغ روی او. چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش. درد دلم بتر شده، چهره من چو زر شده. تاز رخم چو زر برد، بر سر زر بگیرمش. گرچه جگر شدم چه شد، هرچه بتر شدم چه شد. زیر و زبر شدم چه شد، زیر و زبر بگیرمش. تا به سحر بپایمش، همچو شکر بخایمش. بند قبا گشایمش، بند کمر بگیرمش. خواب شده است نرگسش، زود درآیم از پسش. کرد سفر به خواب خش، راه سفر بگیرمش. غزل زیبایی بود و ما بعد از این غزل میریم سراغ دفتر دوم مثنوی، شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها و جواب گفتن طبیب او را. بیت 3088. من داستان رو توضیح نمیدم تا خود مولانا داستانگو باشه. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. یه پیرمردی رفته بود دکتر، رفته بود پیش طبیب. گفت من دوچار پریشونیم، دوچار گرفتاری و ناراحتیم از وضع ذهنی خودم، یعنی فکرم پریشونه. دماغ یعنی همون مغز، قوه فکر. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. جواب دکتر چی بود؟ گفت از پیریست آن ضعف دماغ. گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ. دکتر گفت که علت این ضعف دماغ، ضعف فکری، این پیریه. مثلا گفت که من دچار فراموشی شدم، آلزایمر گرفتم به قول امروزی ها. رفته بود پیش دکتر، گفته من ضعف دماغ پیدا کردم. این دماغ که میگن، این همونه که توی اصطلاح قدیمی ها موقع احوال پرسی میگفتن که حالتون خوبه، دماغتون چاقه، این دماغتون چاقه، چاق اینجا یعنی سلامت، دماغتون چاقه یعنی فکرتون سر جاشه، یعنی حال درونیتون خوبه. منظور از این دماغتون چاقه این است که دستگاه فکریتون خوب کار میکنه یا نه. اون وقت میگن که یکی از این به اصطلاح مستشرقا در کتاب خودش، کنت دو گوبینوس که در زمان ناصرالدین شاه در ایران سفیر بوده، این خاطرات نوشته درباره ایرانیا، میگه که این ایرانیا مردم عجیب و غریبی هن. وقتی که به هم میرسن از فربهی بینی همدیگه سوال میکنن. مثلا میگه که بینی خود شما فربه هست؟ بعد میگه بله. میگه بینی خانومتون چطور؟ مثلا بینی بچه هاتون چطور؟ بینی مادرتون، بینی پدرتون؟ از فربهی بینی یکایی که بستگان افراد ایرانی ها سوال میکنن. ما نمیفهمیم این ایرانی ها مقصودشون چیه، مردم عجیبی هن. بعد این رو نقل کردن که خلاصه شناخت مقصود یک قوم و فرهنگ یک قوم کار آسونه نیست. که شما ببینید دماغ رو همه به معنی بینی میگن، چاق هم به معنی فربهی. بعد یکی اگه این ورسه دماغتون چاقه که منظورش چه منظور مهمیه، که از بدن مهمتر از حال فکری طرف میپرسه، از عقلش میپرسه، اما طرف اونو اصلا نفهمیده و گفته که از چاق بودن دماغ هم دیگه میپرسن. حالا این روزام که همه عمل میکنن و این مشکل برطرف میشه، اگه کسی دماغش چاق باشه زود لاغر میکنه، اینو مشکل برطرف میشه، ولی خب قدیم لابد اینطور نبوده. حالا یه پیری هم رفته سراغ یه دکتری، گفته که من در زهیرم از دماغ خیشتن، من یه قدری مثلا ذهنم کند شده، ناراحتم. طبیب گفته که گفت از پیریست آن ضعف دماغ، گفت که این علتش پیریه. مریض دوباره گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ، گفت یه علامتی تاریکی هم گاهی تو چشمم پیدا میشه، یه سیاهی تو چشمم پیدا میشه، داغ یعنی علامت. گفت از پیریست ای شیخ قدیم، گفت پشتم درد می آید عظیم، گفت از پیریست ای شیخ نزار، گفت هرچه می خورم نبود گوار، گفت ضعف معده هم از پیری است، گفت وقت دم مرا دمگیری است، گفت آری انقطاع دم بود چون رسد پیری دو صد علت شود. خلاصه این بدبخت هر درد و مرضی که داشت به این دکتر میگفت، دکترم یک کلمه میگفت این از پیریه، سرم درد میکنه از پیریه، پام درد میکنه از پیریه، چشمم نمیبینه از پیریه، پشتم درد میکنه از پیریه، غذام هضم نمیشه از پیریه، نفسم میگیره از پیریه. همه اینا رو مولانا میگه. وقتی میگه گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ، گفت از پیریست ای شیخ قدیم، شیخ قدیم یعنی شیخ کهن، یعنی سال خورده. گفت پشتم درد می آید از این، خیلی پشتم درد میکنه. گفت از پیریست ای شیخ نزار، ای شیخی که دیگه ضعیف هستی. گفت هرچه میخورم نبود گوار، اصلا چیزایی که میخورم به هم مزه نمیده، جون نمیگیرم از خوردن. گفت ضعف معده هم از پیری است، گفت وقت دم مرا دمگیری است، موقع نفس کشیدن نفسم میگیره. گفت آری انقطاع دم، حالا این مثلا پیره اصطلاح عامیانه‌شو میگه، طبیب اصطلاح علمی‌شو میگه، این میگه مرا دمگیری است، اون میگه آری انقطاع دم بود چون رسد پیری دو صد علت شود، میگه بله داریم انقطاع دم دیگه، این همون انقطاع دمه. حالا میگه من نفسم میگیره، اون اصطلاحات بلغور میکنه و میگه که پیری که برسه پیریه و هزار عیب و علت. این شده بود مداوای این بدبخت. اینم یهو از کوره در رفت، گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی، ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد. تو خر احمق ز اندک مایگی بر زمین ماندی ز کوته پایگی. این پیر مرده عصبانی شد دیگه. مولانا هم که در فوش دادن خیلی طبعش ربونه. آره بله دستش بازه. آره میگه پیر مرده گفتش که عجب احمقی هستی، هر چی من میگم یه چیزی میگی، بر این بردوختی، یعنی چش دوختی به این یک کلمه، متمرکز شدی به قول به اصطلاح ادبا رو همین اینکه پیری، گیر دادی به قول برا بچه ها. آره تو گیر دادی به این پیری، هر چی من میگم تو بر این بردوختی، دیگه غیر این سراغ هیچی دیگه نمیری. گفت ای احمق بر این بردوختی، از طبیبی تو همین آموختی، همه علم طب شده این که توی به من بگی این پیریه، اونم از پیریه. ای مدمق، مدمقم از دماغ میاد، یعنی کسی که خلاصه جنون زده شده و عقلش از دست رفته، احمق شده. ای مدمق عقلت این دانش نداد، یعنی انقدر عقل نداری که بفهمی که خدا هر رنج را درمان نهاد، که خدا بوسه هر دردی یه دوایی درست کرده. من دردمو میگم، توی میگه این پیریه اون پیریه، پس تو اینجا چی کاره ای؟ تو اسم ناسلامتی دکتره. این که جواب نشد، باز فوش بر سر فوش. تو خر احمق، دیگه مثل بچه ها که به هم دیگه فوش میدن، تو خر احمق ز اندک مایگی از بس بی سوادی بر زمین ماندی ز کوته مایگی. همینه که به این جایی نرسیدی، برای اینکه سوادی نداری بر زمین مونده هستی، به جایی نرسیدی. این عصبانیت این پیره رو که دید، پس طبیبش گفت ای عمر تو شست، این غضب وین خشم هم از پیری است. بله گفت ببخشید این عصبانیت حضرت عالی هم از پیریه، چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. بر نتابد دو سخن زو هی کند، تا به یک جرعه ندارد قی کند. میگه که بله دیگه پیری که میاد آدم صبر و تحملش کم میشه، دو تا کلام حرف تا باش میزنن جوش میاره. بر نتابد دو سخن، تحمل دو کلام حرف رو نداره، از این دو تا کلام حرف خلاصه آتش میگیره. بر نتابد دو سخن زو، یعنی از او، از اون دو سخن هی کند، یهو عصبانی میشه و تا به یک جرعه ندارد قی کند. در بادخاری و در تعبیرات عرفانی برگرفته از این موضوع، کسانی که صبر و تحملشون کمه، بی‌حوصلن، بی‌ظرفیتن، میگن اینا تا به یه جرعه ندارن، تحمل ندارن، ظرفیت ندارن، یه جرعه هم که بخورن برمیگردونن. میگه این نتیجه پیریه که تو اینقدر بی‌صبر و بی‌تحمل شدی. حالا مولانا تا اینجا که میاد داستان رو در واقع اینجا تمام میکنه، اوج میگیره، میره سراغ یه فضای دیگه ای. صحبت پیری و اینکه طبیب چی گفت و اینا رو میگذاره، میگه جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیب است. از برون پیر است و در باطن صبی، خود چه چیز است آن ولی و آن نبی. گر نپیدا اند پیش نیک و بد، چیست با ایشان خسان را این حسد. ور نمی دانندشان علم الیقین، چیست این بغض و حیل سازی و کین. ور همی دانند بأس و رستخیز، چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. میگوید که بله، حالا ممکنه که پیرا اینجوری باشن، اما میگه من یه پیرایی رو میشناسم که اینا اینطور نیستن. اون کدوم پیرا هستن؟ پیری که از حق مست باشه. اینجا یه ایهامی به کار میبره، پیر رو به معنای مرشد میگیره که دستگیر و راهنماست و انسان کامله. میگه اون پیرایی که از حق مستند، اونا دیگه این عیبا رو ندارند. اون پیرا ظاهرشون فرسوده است، اما باطنشون چی؟ باطنشون حیات طیبه است، یعنی یک زندگی پاکیزه دارن. این اصطلاح حیات طیبه رو از قرآن گرفته. در آیه 97 سوره نحل میخوانیم من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم احسن ما کانوا یعملون. خدا میفرماید که کسی که عمل صالح کرده باشه، زن باشه یا مرد باشه، اینجا معلوم میشه که زن و مرد پیش خدا فرقی ندارن. هر کی حالا تأخیر کنه زن رو به سبب زن بودن، ما او رو ارجاع میدیم به این آیه قرآن که خدا روشن‌تر از این دیگه نمیتونه بگه که زن و مرد هر دو یکسانن نزد من. من عمل صالحاً من ذکرن و انثا، زن باشه مرد باشه، هر کی عمل صالح بکنه و مؤمن باشه، همون زوج معنایی و مفهومی قرآنی ایمان و عمل صالح، این یکی از زوج معناهای قرآن دیگه، معانی زوجی قرآن. گفتیم یه بار اینجا اشاره کردیم یکی از مهمترین زوجهای مفهومی قرآن ایمان و عمل صالحه. اینجا هم آمده هر کی عمل صالح بکنه و هو مؤمن، مؤمنم باشه، چه مرد باشه چه زن باشه، ما به این یک زندگی میبخشیم. فلنحیینه، با تأکیدم خدا میگه حتما این کارو میکنیم. اون زندگی چه جور زندگیه؟ زندگی پاکیزه است، حیات طیبه است. ما او رو با حیات طیبه، با زندگانی پاک زنده میداریم. این مال زندگیشه. در آخرت چی کار میکنیم؟ ولنجزینهم، اینجور آدم ها رو ما پاداش میدیم. اجرهم، اون پاداششون رو بهشون جزا میدیم. احسن ما کانوا یعملون، یعنی از بین همه اون کارهایی که کردن ما اون بهترینشو میگیریم و اون بهترین رو در آخرت بهشون پاداش میدیم. این اصطلاح حیات طیبه از اصطلاحات اسلامیه، از واژگان شهروند اقلیم معرفتی و زبانی اسلامیه. هر مرامی، هر مکتبی یک دسته کلماتی داره که این کلمات شهروند اقلیم اون مکتبن، و آدمایی که اقلیم شناس معرفتی هستن میدونن که برای هر اقلیمی باید از چه کلماتی استفاده بکنن. مثلا تقوا یک کلمه‌ایه که این مخصوص عالم دینداریه. شما نمیتونید در مارکسیسم تقوا به کار ببرید، اونا بس خودشون چیزهای دیگه دارن. مثلا اونا انتقاد از خود داشتن اون موقع که خیلی رواج داشت این به قول معروف ادبیات مارکسیستی، اونا کلمات خاص خودشونو داشتن. شهادت، تقوا، حیات طیبه، اینا مال عالم دینداریه. و این اصطلاح بسیار رایجی بوده از همین آیه قرآن که خدا میگه که زندگی خوب میخوای، بیا ایمان بیار، عمل صالح بکن. و واقعا این حرف درسته ها، این حرف خیلی پرمعناست، خیلی جای توضیح داره. من اجمالا عرض میکنم اگر کسی در چارچوب دین زندگی بکنه، عمل صالح بکنه، همین حلال و حرام خدا رو رعایت بکنه، زندگیش زندگی خوبی میشه. شما به این آدمایی که گرفتاری دارن، به خیلی از این آدما، نمیگم به همشون، به خیلی از این آدما اگه دقت بکنی میبینی شروع گرفتاری ها و بدبختی هاشون در نتیجه رعایت نکردن همین حدود الهیه. یعنی یه جا پاشو گذاشته بیرون، دیگه نتونسته یا نخواسته، رفته که رفته. و الا شما یه آدمی در نظر بگیرید، مال مردم رو نمیخوره، حقوق مردم رو رعایت میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، به نوامیس مردم چشم بد نداره، به خواسته های غریزی خودش همونطور که خدا گفته توجه میکنه، عنایت میکنه، هر چیز رو به اندازه مراعات میکنه و در چارچوب احکام دینی زندگی میکنه، کار کسب حلال میکنه، این حیات طیبه داره. یعنی اینا مقدمات و زمینه خوش زندگانی کردنه. بعضیا فکر میکنن که دین اسباب دردسره، دین اسباب گرفتاریه و فکر میکنن برای راحتی و آزادی و خوشی باید دین زیر پا بذارن، در حالی که درست عین گرفتاریه. یعنی همون آدمایی که فکر میکنن که با کنار گذاشتن دین آزاد شدن، رها شدن، زندگی خوبی پیدا کردن، دو سباک میگذره میبینید در اثر خروج از صراط مستقیم و یا به افراد کشیده شدن و یا به تفرید کشیده شدن چه عذابی پیدا میکنه، چه گره کوری تو زندگیش پیدا میشه. اما مردم متدین رو نگاه میکنی، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی کرده، نه تجاوزی به کسی کرده، به مال کسی کرده، نه نگاه بدی کرده، نه اعتیادی پیدا کرده، نه با مشروب بدن خودش و عقل خودش از بین برده، نه با سیگار جسم خودش رو تباه کرده، همون که خدا گفته عمل کرده، این حیات طیبه است، این بستر در واقع تعالیه، این حیات طیبه است. یعنی واقعا این دینداری، دوری از افراط و تفرید و عمل کردن بر طبق مصالح واقعیات این زندگیه. هر کسی یه دستگاه اختراع میکنه یا تولید میکنه، هر کارخونه ای یه دفترکی، یه بروشوری هم همراهش میکنه به استفاده کننده و مصرف کننده، میگه اینو چجوری استفاده کن. مردم خودرو میخرن، توش یه دفتر هست که مثلا سرعت چقدر برید، آبش رو کی عوض بکنید، روغنش رو کی عوض بکنید، دستورالعمل داره. خب خدا هم یه موجودی به نام انسان آفریده، یه دفترکی داده، یه دستورالعملی داده، گفته که با این غریزه اینجوری رفتار کن، با این نیاز اینطوری عمل کن. اون دستورالعمل رو، همطور که آدمایی که ماشین دارن اگه به این دستورالعمل دقت بکنن عمر ماشینشون طولانی تر میشه، سالم هم میمونن و درست استفاده میکنن، یا یه جاروبرقی کسی میخره دقت باید بکنه ببینه چی کارش باید بکنه. خب خدا هم یه دستورالعمل داده برای زندگی، این حیات طیبه است. Thank you. برمیگردیم به مثنوی، میگه بله یه پیرایی هستن ظاهرشون پیره، از برون پیر است، در باطن صبی، از ظاهر پژمرده و نژنده اما دلش جوونه. صبی یعنی نوجوان. خود چه چیز هستان؟ حالا اینا کیان؟ آن ولی یا آن نبی؟ اینا همون اولیای خدا، اینا انبیا هستن. گر نه پیدا ان پیش نیک و بد، چیست با ایشان خسان را این حسد؟ میگه این اولیای خدا که خیلی آشکارن، همه مردم میدونن اینا رو، نیک و بد اینا رو میشناسن، پس چه اتفاقی افتاده؟ چرا این طوره که یه عده با اینا انقدر حسادت میورزن، انقدر دشمنی میکنن؟ این آدم های پست، این خسان، اینا چه دردشونه، چه مرگشونه که با این پیغمبرا انقدر بدرفتاری میکنن؟ ور نمیدانندشان علم الیقین، چیست این بغض و حیل سازی و کین؟ اگه اینا نمیشناسن پیغمبرا رو، پس وقتی نمیشناسن چرا انقدر بغض دارن، نیرنگ میکنن، دشمنی میکنن؟ ور همی دانند بأس و رستخیز، چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. میگه اینایی که با پیغمبرا دشمنی میکنن، سر راه پیغمبرا میایستن، اینا اعتقادی به قیامت ندارن. اگه اعتقاد به قیامت دارن که فکر میکنن بعد از امروز یه فردایی هست، چطور خودشون رو به مهلکه میندازن؟ چطور خودشون رو گرفتار عذاب الهی میکنن؟ چون زنندی خیش بر شمشیر تیز. این کاری که اینا دارن میکنن مثل این که یه کسی دست بزنه به شمشیر تیز، یا همطور بدن خودش در معرض شمشیر تیز قرار بده، به مهلکه انداختنه. بر تو میخندد، این فاعل میخندد همون پیره، بر تو میخندد، مبین او را چنان، صد قیامت در درون استش نهان، دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیش ناید آن خداست، بر در این خانه گستاخیز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست. میگوید که به ظاهر این پیرها، پیرهایی که گفت اینا در ردیف اولیاء خدا هستن، به ظاهر اینا نگاه نکن که حالا میخندن مثل بقیه مردم، فکر نکن اینا همین ظاهرن، صد قیامت در درون استش نهان. اینا عوالمی، هر عالمی یه قیامتیه، یه محشره، در درون اینا صد قیامت پنهانه. دوزخ و جنت همه اجزای اوست. این بهشت و جهنمی که خدا گفته، اینا همه عوالمیه که این در درون خودش داره. یعنی انسان کامل این فشرده جهانه، این یه عالم صغیریه که عالم کبیر رو در خودش داره. دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست. اصلا فکرت به مقام او نمیتونه برسه، هرچی تو تصور بکنی او از این تصور تو بالاتره. هرچه اندیشی پذیرای فناست. چرا که او در فکر تو نمیاد؟ برای اینکه او یه حقیقت پایدار و باقی داره و اون چیزایی که به فکر تو میرسه همه فناپذیره. مثل ابراهیم که رفته بود هی ستاره و ماه و آسمان و فناپذیر رو میدید، میگه این تصورات تو همه فناپذیره، هرچه اندیشی پذیرای فناست. آن که در اندیش ناید، که یعنی چی؟ یعنی اون که فنا ناپذیره، آن خداست. اونا خدایی هن. این پیرایی که من دارم وصفشون رو میگم، اینا خدایی هن. اون مقام حقیقی اونا، اون جنبه ملکوتی و الهی، اونی که تو قدرت درک اون رو نداری. بر در این خانه گستاخیز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست. میگه اگه تو میدونستی که توی این خونه چه کسی ساکنه، هیچ وقت در این خونه گستاخی نمی کردی. اونایی که می دونن که تو این خونه کی است، اونا گستاخی نمی کنن. اونایی که حقایق یا حقیقت مقام اولیای خدا رو می دونن، با اونا بی شرمی و بی آزرمی نمی کنن. ابلهان تعظیم مسجد می کنن، در خرابی اهل دل جد می کنن. میگه آدمای نادون چیه کارشون، روششون چیه؟ میرن مسجد میسازن اما اهل دل رو آزرده میکنن. اینا آدمایی هن که اولیای خدا رو که اهل دلن، صاحب دلان رو تخریب میکنن. جدیت دارن در تخریب اهل دل و از طرف دیگه اهتمام دارن به ساختن مسجد ظاهری، که اون حقیقت مسجد همون چیزیه که اینا دارن. تو میری خشت و آجر رو میذاری رو هم، ولی آدمی که دلش محبت انوار الهیه، تو این رو آزرده میکنی، تو این رو مراعات نمیکنی، میری مسجد میسازی. ابلهان تعظیم مسجد میکنن. حالا اشاره به اون مسجد ضرار هم هست دیگه، که اونا رفته بودن با سنگ و مرمر و چه بود چه مسجد ساخته بودن، ولی پیغمبر رو رها کردن، مسجد ظاهری میسازن. ابلهان تعظیم مسجد میکنن، در خرابی اهل دل. این کسره خرابی رو باید خیلی تند خون که وزن شعر به هم نخوره. در خرابی اهل دل جد میکنن. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. میگوید که این مسجد مجازه. حقیقت مسجد اون معنویت انبیا و اولیاست، و مسجد واقعی باطن اولیای خداست. نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. خدا رو میخوای پیدا بکنی، برو در دل اولیای خدا، اونجا مسجد، اونجاست سجدگاه، اونجاست خدا، اونجاست. انا عند منکسرت قلوبهم، یا انا عند قلوب المنکسره، من توی دلای شکسته هستم، خدا اونجاست. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. مولانا میگه که اینجا قرن منظور ملت و مردم و نسله. ما در ترجمه قرآن در خیلی از جاها قرن رو به معنی نسل گرفتیم، نسلی از پس نسلی که میاد، خدا میگه قرن. میگه خوندی سرنوشت اقوام رو که بعضی ها چه بر سرشون اومده، خدا چگونه عذابشون کرده، این نتیجه چی بوده؟ برای این که یک دل مرد خدا به درد آمده بوده. یعنی اگر دل مرد خدا به درد بیاد، یعنی تو در واقع رفتی اونجایی که خدا هست، اونجا با خدا جنگیدی. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. هر وقت دیدی که خدا یک امتی رو به بدبختی کشونده، بدون که یه دل مرد خدایی آزرده شده و به درد آمده. قصد جنگ انبیا می داشتن، جسم دیدن دادمی پنداشتن. میگه اینا فکر کردن که بله، دارن با همین ظاهر گوشت و پوست و خون پیغمبران می جنگن، ولی در واقع داشتن با اون پیغمبران که می جنگیدن با خدا می جنگیدن. اینا قصد جنگ انبیا داشتن، فکر کردن که انبیا همین مثل خود اینا یک جسم ظاهری هن. با این جسم ظاهری جنگیدن. وقت این دو بیت آخر مقدمه ایست برای داستان بعدی. میگه در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. میگه این حرفایی که راجب اقوام پیشین زده میشه که اینا اینجور بودن اونجور بودن، دل مردان خدا رو به درد می آوردن و این عیبا رو داشتن که ما تو این داستان گفتیم، اینا زمینش تو حضرت عالی هم که داری الان این حرفا رو میخونی و میگی و میشنوی هست. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. خیالت خیلی راحت نباشه، فکر نکن که این حرفا مال بقیه است. این ممکنه تو هم گرفتار همین مشکلات باشی یا بشی، تو خیالت راحت نباشه. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. از کجا همچین خیالت راحته که تو از اونان نیستی؟ آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست؟ دیگه وقتی نگاه میکنی میبینی که همه این نشانی هایی که راجع به اونا میدن توی تو هم هست، دیگه دلیل نداره که خیالت راحت باشه. معلومه تو هم مثل همونایی، تو هم گرفتاری، تو هم نجات پیدا نمی کنی. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برد. این بیت رو میگه برای این که این داستان رو وصل کنه به یه داستان دیگه. من اولا به شما عرض بکنم یه شخصیت هایی که عاقلان دیوان نما بودند، بهشون میگفتن عقلاء المجانین، اینا در فرهنگ های مختلف بودن، در هر فرهنگی هم یه اسمی داشتن. مثلا بهلول از اینا بوده که حرفاش به شوخی شبیه بوده ولی باطن حرفا یک حقیقتی داشته. این ملا نصرالدینی که در ادبیات عامیانه ما جزء عقلاء المجانینه، این در عربی نظیرش جوهاست. اونا یه آدم خیالی، افسانه‌ای یا تاریخی، هرچی تو ادبیاتشون هست بهش میگن جوها. اینجا مولانا اون جوها رو جوهی گفته، یه داستانی نقل میکنه. عنوان داستانی که قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوحه میکرد. کودکی در پیش تابوت پدر زار مینالید و بر میکوفت سر، که پدر آخر کجا اد میبرند تا تو را در زیر خاکی بفشرند. میبرندد خانه تنگ و زهیر، نه در او قالی و نه در وی حسیر، نه چراغی در شب و نه روز نان، نه در او بوی طعام و نه نشان، نه در مأمور نه در بام راه، نه تو یکی همسایه کو باشد پناه. جسم تو که بوسگاه خلق بود، چون رود در خانه کور و کبود. خانه بیزین ها رو جای تنگ، که درون نه روی میماند نه رنگ. میگه که یه بابای مرده بود، بچهش پشت سر جنازه بود، تابوت تو سر خودش میزد و همین حرفایی که میزنن که کجا میبرن تو رو، زیر خاک میخوان پنهان کنن، چه خونه تنگی، خونه بدی، خونه پریشونی، نه قالی داره نه حسیر داره، نه چراغی در شب داره نه روز نونی توش پیدا میشه، نه خوراکی نه نشانی، نه چراغی در شب و نه روز نان، نه در او بوی طعام و نه نشان، نه در مأمور نه در درست حسابی داره، در ساخته شده ای داره، نه در بام راه، اصلا نمیشه که بری رو پشت بام که نفسی بکشی، نه یکی همسایه کو باشد پناه. داشت اوصاف قبر رو همینطور میگفته، میگفت دیگه تو که مثلا خونه خودت چقدر خوب بوده، جسم تو که بوسگاه خلق بود، مردم میمدن، بچه ها دیگران همه ماچت میکردن، حالا اینو چون رود در خانه کور و کبود. کور و کبود اصطلاح مولاناست، هر چیز به هم ریخته و بد و بی سر سامونی رو میگه کور و کبود. حالا تو رو با این از یه همچین زندگی میخوام ببرن توی همچین خونه ای، خونه ای که هیچی نداره، خانه بی زینهار، هیچ پناهگاهی نداره، جای تنگ که در اون نه روی میماند نه رنگ. اینا معناش روشنه. زین نسق اوصاف خانه میشه مرد، یعنی بر این روال، بر این منوال داشت این خانه ای رو که دارن اینو میبرن وصف میکرد. و از دو دیده اشک خونین میفشرد، یعنی به جای اشک خون میریخت از چشم خوشو، اینجوری اوضاع قبر رو بیان میکرد. اون وقت جوهی هم یعنی همون شخصیت طنزگویی که حرفاش معنای عاقلانه داشته و ظاهر شوخی، گفت جوهی با پدر، اون داشت با باباش میرفت، گفت جوهی با پدر: ای ارجمند، والله این را خانه ما میبرن. گفتش که بابا من فکر میکنم این مرده رو دارن میبرن خونه ما. گفت جوهی را پدر: ابله مشو. گفت بابا، گفت ای بابا نشانی ها شنو. بابای جوهی بهش گفتش که مگه خر شدی؟ کجا اینو دارن میبرن خونه ما؟ گفت جوهی را پدر: ابله مشو. جوهی چی جواب داد؟ گفت نه والا، دارن نشانی های خونه ما میدن. گفت ای بابا نشانی ها شنو، این نشانی ها که گفتو یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک. گفت این که میگه نه چراغی داره، نه فرشی داره، نه گلیمی داره، نه دری داره، نه نفسی میشه توش کشید، نه نوری داره، هیچی داره، این داره خونه ما رو نشونی میده. چی داری میگی؟ من درست فهمیدم. این قصه توی ادبیات طنز ما بوده از قدیم. عبید زاکانی هم این رو آورده با همون ظرافتهای خودش. مولانا این رو میاره، منتها یه مقصودی داره. مقصود مولانا این نیستش که حالا بگه فقرا مثلا خونشون مثل قبر میمونه از بدبختی. این البته بنمایه این داستانه، اما مولانا میخواد بگی که اگه یه کسی آمد یه نشانیایی داد راجب یه جای دیگه، راجب یه کس دیگه، شما اون نشانی ها رو شنیدی، دیدی اینا نشانی های تو هم هست، توجه کن، حواستو جمع کن، خودتو به نادونی نزن. این قصه جوهی رو شنیدی؟ این بچه حالا روی سادگی وقتی این نشانی های قبر رو شنید، این یاد خودش افتاد، یاد خونه خودش افتاد. تو هم وقتی که این راجب اقوام پیشین صحبت میکنن که قوم فلان بهمان جلوی پیغمبر ها وایسادن، انبیا رو دشمنی کردن، اولیاء خدا رو آزردن، نمیدونم دل اهل دل رو نابود کردن، چنین کردن، تو بدون اینا دارن نشونی های تو رو میدن، غافل نباش. یعنی این قصه رو برای این میگه، فقط برای این نمیگه که ما بخندیم. بعد میگه، داستان رو ادامه میده، گفت جوهی را پدر: ابله مشو. گفت ای بابا نشانی ها شنو، این نشانی ها که گفتو یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک، نه حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش مأمور و نه صحن و نه بام. خب تا اینجا داستان تموم میشه. از اینجا مولانا نتیجه گیری خودشو میکنه، میگه زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان. طاغی با تای دستدار و قین، یعنی طغیانگران، یعنی آدمای بد، آدمای طغیانگر. صد تا از این نشونیایی که ما گفتیم و انبیاء گفتن که سبکداری فرمان خدا رو نکنید، هوسرانی نکنید، چنین نباشید، چنان نباشید، اینایی که ما نشونی دادیم، بحث کردیم، طغیانگرا، صد تا از این علامت ها تو خودشون هست، اما نمیبینن که زین نمت، یعنی از این قبیل. زین نمد دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان. خانه آن دل که ماند بیزیا، از شعاع آفتاب کبریا. تنگ و تاریک است چون جان جهود، بی نوا از ذوق سلطان ودود. نی در آن دل تافت تاب آفتاب، نی گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. مولانا میگه که این اوصافی که راجع به قبر میکرد اون بچه و جوهی، هم این رو تطبیق داد با خونه فقیرانه بی در پیکر خودشون. اینا اگه دقت بکنی اوصاف خانه دل من و شماست. میگه این خونه دل من و شماست که چراغ نداره، این خونه دل من و شماست که آفتاب توش نمیتابه، گشاد عرصه نداره یعنی باز نیست، فتح بابی درش نیست. و حقا گور از یه چنین دلی بهتره، و اگر همت داری از یه همچین گوری بیا بیرون، توی همچین خونه زندگی نکن. وقتی میشنوی دارن راجع به خونه یه خونه صحبت میکنن، تو هم مثل همون جوهی یاد خونه خودت بیفت. وقتی هی دارن راجع به دیگران میگن که مثلا اینا اینجورن، طاغیان اینطورن، با انبیا اینجور رفتار کردن، تو یاد خودت بیفت. خانه آن دل که ماند بیزیا، از شعاع آفتاب کبریا. خب این یادآور این آیه قرآن دیگه، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. خدا خیلی روشن بیان میکنه هر کی نور خدایی نداشته باشه، هر کی خدا بهش یه نوری نداده باشه، از هیچ جای دیگه‌ای نور نمیگیره. این حرف خیلی اساسیه ها. یعنی اگه خیری هست، اگه وجودی هست، اگه ارزشی هست، اگر بهره‌ای هست، همش از خداست. اگر نور خدا در دلی نباشه، اون دل از هیچ جای دیگه‌ای نور نمیتونه بگیره. اون شعر معروف لطف حق پروین رو لابد خوندید، شاید بهترین شعری که پروین در همه عمرش گفته، در عمر 35 سالش البته، همین شعر لطف حق بوده که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند، از گفته رب جلیل خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه. گفت که فرزند خرد بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدای. بعد همه رو که میگه، میگه آخرش با این بیت ختم میکنه، میگه این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. دقیقا همین حرف رو میزنه. و اینم از عجایب ها، یه زنی در اون دورهی که زندگی میکرده، یعنی نشو و نما و رشد فکری پروین در زمان پهلوی اول بوده، که دقیقا اوضاع و احوال برخلاف این بوده که یه زنی که تو مدرسه آمریکایی هم درس بخونه اینجوری فکر بکنه، ولی اینجوری فکر میکرده دیگه. میگه این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنبار خداست. همین حرف مولانا. خانه آن دل که ماند بیزیا، از شعاع آفتاب کبریا. تنگ و تاریک است چون جان جهود، جهود یعنی منکر خدا، اینجا بی نوا از ذوق سلطان ودود، یعنی از اون لطف و عنایت خدای ودود هیچ بهره‌ای چنین دلی نداره. نی در آن دل تافت تاب آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتح باب. این دلی که خدا توش نتابیده باشه مثل همون خونه قبره، نه گشاد عرصه داره نه فتح باب داره و آفتاب توش نیست. گور خوشتر از چنین دل مرد تو را، آخر از گور دل خود برترا. میگه تو دلت همون قبریه که اون بچه وصف میکرد، تو هم مثل جوهی تطبیق بده با دل خودت و از یه همچین دلی بیرون بیا. زندهی و زندزاده شور خوشنگ، دم نمیگیرد تو راز این گور تنگ. تو که زنده هستی، تو که زندزادی، تو که از اول که به دنیا اومدی پاک به دنیا اومدی، با حیات طیبه به دنیا اومدی، زندزادی، تو درست به دنیا اومدی. حالا چطور دلت از این دل تنگ نمیگیره، از این خانه تنگ دلت نمیگیره؟ یوسف وقتی و خورشید سما، زین چه و زندان براو و رونما. میگه تو مثل یوسف روزگار خودتی، تو خورشید آسمانی، چطور دلت میاد که یوسف تو چاه زندانی باشه؟ چطور دلت میاد که خورشید رو به گل پوشونده باشی و اون یوسف الهی رو ببری در زندان یه همچین خانه محبوس بکنی؟ بعد از این میره دیگه در داستان حضرت یوسف و یک بحثی که مرتبط با این معناست شروع میکنه که من دیگه اون رو به نوبت دیگری وامی گذارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.